62 از سراسر کشور عزیزمون ایران اسلامی برای ما پیام‌هایی رو ارسال کنید، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما، تا انشاءالله بتونیم ما برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. در ادامه آنچه تقدیمتون خواهد شد، برنامه پرسمان تاریخی است. پرسمان تاریخی، پاسخگو پرسش‌های مرتبط با تاریخ اسلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد بود از زبان حجت الاسلام و مستمین دکتر جباری، و پس از اون برنامه کلام امام رو میشنوید و بعد از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. بعد از خبرها باز هم خدمتتون خواهیم رسید و برنامه‌ها رو پیگیری خواهیم کرد. پرسمان تاریخی تقدیمتون.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم. به برنامه پرسمان تاریخی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم تا پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند و برنامه، محقق و نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام، در استودیو حضور دارند و انشالله از صحبت ایشون هم بهره مند خواهیم شد. سلام علیکم، بسیار خوش آمدید جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که همه موفق و معید به تاییدات الهی باشیم و انشالله که مشمول عنایات مولا و سرورمون امام اعظم جل الله تعالی فرجه باشیم انشالله.
انشالله. بسیار متشکرم. 329-10-551 با پیش شماره 025 این دو خط ارتباطی برنامه پرسمان تاریخی است که شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو مطرح کنید. اگر مایلید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید، 30553 شماره پیام کوتاه ماست. بریم سوال اول برنامه رو که تلفنی هست بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یعنی عرض سلام. من اعتقاد دارم که خلفای بنی عباس از اول تا آخر نام برید و چقدر هستن، چند نفر هستن؟ از کاشمر، روسته، فروسدقه، محمد صادقی، خدا نگهدار.
ممنونم از شما جناب آقای صادقی که تماس گرفتید با برنامه خودتون پرسمان تاریخی. جناب استاد جباری، حالا ابتدا بفرمایید که بنی عباس اصلا چند سال حکومت کردن و بعد هم سوالی که دوست عزیز شنوندمون مطرح کردن.
بله، خب تشکر میکنم از شنونده عزیز. منتها سوالی که کردن که تمام خلفای بنی عباس در این برنامه بخوایم بر بشماریم، طبعا از عهده برنامه خارج هست. به صورت اجمال عرض میکنم که خلافت بنی العباس خلافت طولانی مدتی بود که از سال 132 هجری آغاز شد تا سال 656، یعنی تقریبا تا اواسط قرن هفتم.
بله.
این خلافت ادامه داشت. خب پیداست که دوره طولانی مدتی رو اینها در رأس کار بودن، البته با فراز و نشیب‌های بسیاری و چیزی شد حدود 37 خلیفه و حاکم در رأس قرار گرفتن که اولینشون صفاح بود، ابوالعباس صفاح، و آخرینشون المستعصم بالله، که از مهلال این خلافت به وسیله هولاکوخان مغول بود که در حمله‌ای که به بغداد صورت داد با کشتن المستعصم بالله پایان داد به خلافت بنی العباس. و آغازش هم با حرکتی بود که بنی العباس سالها به صورت مخفی از طریق داعیان یا دعات بنی العباس، از تبلیغاتی که می کردن در نقاط مختلف عالم اسلامی و اقدامات سیاسی و نهایتاً هم اقدام نظامی با به خصوص فردی به نام ابو مسلم خراسانی که به عنوان امیر آل محمد سنواله لقب دادن به او و حرکتشون رو بیشتر از مناطق شرقی ایران و از خراسان آغاز کردن و کم کم توسعه دادن تا رسید به درگیری هایی که در شام صورت گرفت و آخرین خلیفه اموی مروان ابن محمد معروف مروان حمار رو به قتل رساندند و در کوفه ابوالعباس صفاح باش بیعت شد به عنوان اولین خلیفه عباسی. خب در این میان ابو سلمه خلال هم که از او به عنوان وزیر آل محمد سلواله یاد می کردن نقش مهمی داشت در بیعت گرفتن از مردم برای ابوالعباس صفاح.
بله.
و مدت زیادی طول نکشید خلافت صفاح که این مربوط دوران امام صادق سلام الله علیه هست از سال 132 تا 136 تقریبا دوران خلافت صفاح هست و در 136 بعد از اون منصور برادرش به خلافت رسید و خب در دوران منصور فجایع زیادی رخ داد نسبت به علویان، نسبت به شیعیان و به خصوص نسبت به وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه و اون حضرت به دست منصور در 148 هجری به شهادت رسید. منصور چیز حدود 10 سال بعد از شهادت امام صادق در رأس قدرت بود، در 158 از دنیا رفت و به جای او مهدی فرزندش به لقب مهدی داشت، البته لقب مهدی بهش داده بودن، به خلافت رسید و او هم چیزی حدود 11 سال تا 169 بر رأس قدرت بود که این دوره معاصر دوره امام کاظم سلام الله علیه هست. و بعد از مهدی هم دو تا پسرش یکی پس از دیگری به خلافت رسیدن، یکیش هادی بود ملقب به هادی، نامش موسی بود، موسی الهادی، که یکی دو سال بیشتر دوران خلافت او طول نکشید، سال 169 تقریبا تا 170.
بله.
و بعد هارون به خلافت رسید که دوران خلافت هارون این کمی طولان مدت هست، این از سال 170 تا 193 چیز حدود 23 سال دوران خلافت هارون هست که خب دوره ایست که باز فجایع زیادی علیه علویان و شیعیان و به خصوص امام کاظم سلام الله علیه رخ داد و به شهادت اون حضرت، زندانی کردن اون حضرت. 4 سال آخر عمر امام کاظم در زندان‌های هارون در بصره و بغداد گذشت و نهایتاً در 183 اون حضرت در زندان به شهادت رسید و خلافت هارون باز حدود 10 سال بعد از شهادت امام کاظم ادامه یافت در 193 که خلافت به فرزند او امین، محمد امین منتقل شد و بعد از 193 تا حدوداً 198 که میان امین و مأمون درگیری های صورت گرفت و مأمون، سپاه مأمون امین رو کشتند و خلافت منتقل به مأمون شد. و خب یکی از نقاط مهم در دوران مأمون بحث ولایت عهدی امام رضا علیه السلام هست که با در واقع الزام و اجبار مأمون و یک کار اکراهی بود که بعد امام رضا علیه السلام تحمیل کرد در حدود 201 و امام رضا علیه السلام رو هم در 203 به شهادت رسوند. خود مأمون تا 218 بر سر قدرت بود و بعد عرض میکنم که خلافت منتقل به برادرش معتصم شد و معتصم هم از 218 تا 227 در رأس قدرت بود. و یکی از باز فجایع دوران معتصم به شهادت رسوندن امام جواد علیه السلام در بغداد بود در سال 220 هجری، یعنی چیزی حدود 2 سال بعد از آغاز خلافتش.
بله.
به همین ترتیب به هر حال خلفایی که پس از دیگری آمدن، مثلا بعد از معتصم واثق آمده، بعد از او متوکل آمده، بعد از متوکل فرزندش منتصر آمده، بعد از او خلفای مثل مستعین و اینها آمدن تا برحال انتهای بن العباس که المستعصم به الله هست که حالا عرض میکنم دیگه تک به تک شمردن اینها وحده برنامه خارج هست، عزیزشان آمده میتونن به منابع مربوط مراجعه کنن. یکی از منابعی که خیلی مناسب هست اگر فرصت مطالعه دارند و طبعا علاقه و ذوقش رو دارند، کتاب تتمه المنتهای مرحوم هاشم عباس قمی است که همونطور که از عنوانش پیداست این کتاب رو به عنوان تتمه‌ای برای منتهی الاعمال ایشون نوشت. در منتهی الاعمال
احوال معصومان
علیهم السلام هست، 14 معصوم و تتمه المنتها حالات خلفا هست از ابوبکر تا پایان بن العباس که عرض شد المستعصم بالله عباسی است.
البته این تتمه المنتهی خیلی مهجور هم هست، زیاد اسمی هم ازش برده نمیشه، به صورت جدا هم منتشر شده.
بله، جدا منتشر و با وجود اینکه کتاب قیم و ارزشمند و کتاب شیرینیه، مرحوم شیخ عباس قمی شیرین نوشته، یعنی اطلاعات خوبی و درباره خلفا داره و تردن للباب، یعنی گاهی به مناسبت نکات اخلاقی تاریخی که یا در شرح شخصیت هایی که در اصل هر یک از خلفا بودن در لابلای مثل مطالب اونها رو بعضن میاره، لذا شو. کسی که این کتاب مطالعه کنه افزون بر اطلاعات خوبی که راجب خلفا پیدا میکنه درباره مسائل اصل خلفا یا شخصیت های اون دوره هم نکات ارزشمندی در این کتاب هست.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری، انشالله شنونده گرامی ما هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. بریم اتاق فرمان و سوال دیگری رو به اتفاق بشنویم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان تاریخی. دوستان عزیز شنونده، یک سوال پیامکی ارسال شده از طرف شما رو بخونم. 902-4084 این سوال رو فرستادن، نوشتن که یکی از کارشناسان میگفتند دو طبری داریم، آن که عالم و معروف بود غیر از مورخ تاریخ طبری بوده، آیا صحیح است؟ در خدمت شما.
بلکه بیش از دو طبری داریم، اما خب اونچه که به هر حال در یک دوره بوده اند و معاصر هم بودن، بله همطور که شنونده عزیز فرمودن، یک طبری معروف هست که هم طبری صاحب تاریخ و تفسیر و فقیه هم خب بوده، حتی مکتب یا مذهب فقهی داشته، میگن مذهب جریریه داشته، و که صاحب تاریخ معروف، تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک و همطور تفسیر معروف جامع البیان. تقریبا معاصر این طبری یک طبری شیعی هست، محمد ابن جریر ابن رستم طبری که صاحب المسترشد فی الامامه، که این اهل اون طبری قبلی سنی بوده و این طبری صاحب المسترشد فی الامامه شیعه بوده و امامی بوده، هم کتاب المسترشد هم درباره امامت است، از نگاه شیعه روایاتی رو در ارتباط با امامت در این کتاب جمع کرده.
بله،
خب اینها دو طبری تقریبا معاصر. البته راجب طبری شیعی که عرض کردم اطلاعات ما کم هست، راجب شرح زندگانیش، تاریخ وفاتش و امثال اینها ما اجمالا این کتاب از آثار و اوست که فعلا باقی مانده.
کتاب دلائل الامامه هم برای ایشون
من عرض نکردم، چون یک اختلافی درباره دلائل الامامه هست
و انتسابش به ایشون.
بله، مشهور هست که منصوب به ایشون، اما برخی محققین در بررسی که انجام دادن، مقاله هم در این باره تدوین کردن، اثبات کردن که او کس دیگری است و ربطی به این طبری صاحب المسترشد نداره و بله. دوره زمانیش هم قرن پنجم هست، ظاهر معاصر شیخ طوسی و این هاست. و باز دو طبری دیگر داریم، عمادالدین طبری که یکیش عمادالدین طبری قرن ششم هست، شاید متوفای اواسط قرن ششم هست، صاحب کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضی، و یک عمادالدین طبری دیگر هست که دوره حیاتش قرن هفتم هست، صاحب همین کتاب معروف کامل بهایی که در این کتاب مطالبی راجب سقیفه دارد و به خصوص راجب کربلا و حوادث کربلا و پیامدهای اون به هر حال مطالبی دارد و مورد بحث هست. به هر حال این کتاب بعضی از نکاتی که در این کتاب هست، از جمله شرح حال، یعنی در واقع اون قطعه ای که درباره جناب رقیه سلام الله علیها و جریان به هر حال شهادت ایشون در شام، این نقل کامل بهایی است. و خب دیگران کسانی که بعد آمدن از این کتاب نقل کردن جریان رقیه سلام الله علیها.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. و همچنان برنامه پرسمان تاریخی رو دوستان عزیز شنونده همراهی بفرمایید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. اگر الان سوالی در زمینه تاریخ اسلام به ذهنتون رسید حتما به این شماره پیامک بفرمایید، انشاءالله در برنامه پاسخگو خواهیم بود.
329-10-551 329-10-552 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، خسته نباشید. از کارشناسی محترم برنامه‌تون خواستم سوالی بپرسم که این شمر چطور به درک واصل شدن و این قبرشون چجوری شد، این کجا موند، چی شد؟ تشکر میکنم از شما.
ما هم از شما متشکریم شنونده گرامی، در خدمت شما ایم جناب استاد جباری. کیفیت به درک واصل شدن شمر، لعنت الله علیه.
لعنت الله علیه. بله، خب همه طبعا در سریال مختار جریان شمر رو با حساسیت دنبال کردیم و کردن. شنوندگان عزیز، این فرد مبغوض و لعین در تاریخ اسلام بعد از اینکه جناب مختار قیام کرد، خب در تحرکاتی که در کوفه بعد از پیروزی قیام مختار مجدداً به همراه کسان دیگری داشت، یک حرکتی ضد مختار ترتیب داد و اون حرکت شکست خورد و شمر فرار کرد به سمت مناطق جنوبی عراق و نهایتاً بعد از اینکه مختار غلامش زربی رو فرستاد به همراه جمعی برای تعقیب شمر، گفته شده که شمر اون غلام رو، غلام مختار رو کشت و فرار کرد به سمت یک روستایی در میان منطقه شوش و روستای سیموره. سیموره با سات از روستاهای نواحی بصره است و سیموری ها منصوب به اون روستا هستن.
بله.
و در اونجا نیروهایی که جناب مختار فرستاد برای دستگیری شمر به او رسیدند و غلبه پیدا کردند، شمر رو کشتن، همراهان شمر از اونجا گریختن و خود شمر به چنگ نیروهای مختار افتاد و او رو کشتن، سرش رو برای جناب مختار فرستادن و بدنش رو اونجا انداختن، طعمه سگهای درنده در اون منطقه شد و گفته شده که جناب مختار هم سر شمر رو به مدینه فرستاد برای اهل بیت علیهم السلام، از جمله محمد ابن حنفیه و برای دیگر اهل بیت علیهم السلام. بلذا الان چنین نیست که قبری مشخص باشد و برفرض هم اگر دفن شده بود در طول تاریخ اونچنان مبغوض بودن اینها که طبیعتا شیعه اجازه نمیداد که قبری برای اینها باقی بمانه، چون معمولا باقی ماندن مزار و قبر برای کسانی است که قبر اونها مورد زیارت و تعظیم و اینها قرار بگیرد، نه افراد مبغوضی. این چنین لحظا هیچ اثری از امثال ابن زیاد و عمر سعد و شمر و اینها وجود ندارد. در
حالا در یزید هم فکر میکنم
یزید هم باز همطور بنابر اختلافی که حالا وجود داره یه قبری منصوب ممکنه وجود داشته باشه در دمشق، اونم به خاطر فضای شام بود، اون فضای شام فضای اموی بود، قبر امثال معاویه و یزید و اینها احیانا یک جایی منصوب به اونها وجود داره. بسیار. اما در فضای عراق خیر، فضای عراق فضای شیعی بود و لذا اجازه بقای قبور این چنین رو نمیداد.
خیلی خوب، ممنونم. درود خدا بر حضرت امام حسین علیه السلام و یاران اون حضرت و لعنت و نفرین خدا بر دشمنان و قاتلان اون حضرت.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
بسیار خوب، ممنونم از شما. در این بخش یک سوال پیامکی دیگه رو هم جواب بدیم. 912-53-75 دوست عزیز شنوندهمون، با توجه به اینکه چند هفته پیش جناب استاد جباری ماجرای جنگ احد رو در همین برنامه پرسمان تاریخی مطرح کردید و نکاتی دربارش گفتید، شنونده گرامی براشون این سوال مطرح شد که آیا خالد ابن ولید همان است که از شکاف کوه احد در جنگ احد حمله کرد یا نه این خالد با خالد زمان پیغمبر فرق میکنه؟
نه، همون خالد دیگه، زمان پیامبر صلی الله علیه. ما یک خالد بیشتر نداریم، یعنی خالد ابن ولید یه دونه بیشتر نداریم که همین خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی است. پدرش ولید ابن مغیره از سران شرک بود در مکه و از کسانی که با وجود اینکه زمینه هدایت درش پیدا شد، وقتی اومد کلام پیامبر رو شنید اما بعد کفر ورزید و سرماره که مدثر شرح حال همین پدر خالد هست، ولید ابن مغیره، پیامبر رو متهم به سحر کرد. و خالد فرزند اوست که تقابل های زیادی با رسول خدا صلی الله علیه و با پیش رفت دعوت اون حضرت داشت. از سرداران نظامی مشرکان بود در بدر، همطور در احد که اشاره شد، و خب اون ضربه متاسفانه شدید رو بر مسلمان ها وارد کرد از پشت سر و منجر شد به شهادت 70 نفر از مسلمان ها و از هم پاشیدن شیرازه سپاه اسلام در جنگ احد. بعد از احد هم در خندق شرکت کرد، تلاش داشت که مثل عمرو بن عبدود و اینها از خندق عبور کنه، موفق نشد. بعد از خندق در جریان صلح حدیبیه او با جمعی از نیروها از مکه آمدن و مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمان ها قرار گرفتن و مانع شدن که حرکت کنن به سمت مکه. اسلام او رو مختلف نقل کردن بعد از صلح حدیبیه است، منتها اینکه در سال 7 بوده یا در سال 8 اختلافی دربارش هست، اما قدر متیقن اسلام او قبل از فتح مکه است و به همراه امرئاس با هم میان به مدینه و اسلام میارن. اما خب نکته در همین جاست که اسلام اینها در اون تاریخ و قبل از فتح مکه با قرائن مشخصی به دست میاد که نه به خاطر اینکه اسلام واقعا رسوخ در قلبشون کرده، بلکه در برآوردهای سیاسی که داشتن فهمیدن که قدرت در آینده از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و پیش دستی کردن برای اینکه بتوانن جایی باز بکنن در این قدرتی که در آینده پدید خواهد آمد. چون این که عرض میکنم در صریح کلمات او به امرئاس وجود داره و امرئاس رو با همین استدلال قانعش کرد و آوردش به مدینه و اظهار اسلام کردن. در جریان فتح مکه همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی همراه مسلمان ها آمد، با وجود تأکید پیامبر بر عدم خون ریزی، اما خالد یک درگیری ایجاد کرد، یا بالاخره توسط خالد یک کسانی کشته شدن از مشرکان در ورود به مکه. و بعد از مکه هم، فتح مکه هم، خب بعضی مأموریت ها که پیامبر به او داده متاسفانه خوش ندرخشید و بد عمل کرد. از جمله بدترین مواردش همین جریان قتل کسانی از قبیله بنو جزیمه است که پیامبر فرستاد خالد رو برای سراغ اون قبیله برای به هر حال دعوت به اسلام یا شکستن بت‌ها و امثال اینها.
بله.
و اون متاسفانه مرتکب جنایت شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای جبران جنایات او تشریف بردند و خونبها پرداخت کردند و خسارات پرداخت کردند و برگشتند. و بعد از رحلت پیامبر هم متاسفانه خالد با وجود اینکه در فتوحاتی در سمت شام و همطور در سمت عراق حضور داشت، اما در ضمن همین عملیات هم مرتکب برخی جنایات شد، از جمله قتل مالک ابن نویره و برخی از افراد قبیله او. مظلومانه او رو شهادت رسوند میتونیم بگیم، چون به هر حال او جزو مرتدان نبود و با همسر او مرتکب رابطه نامشروع شد. به ظاهر ازدواج بودم، ازدواج در همون شب پس از به قتل رسیدن شوهر اون زن.
بله.
و نهایتاً هم خب در دوره عمر بود که در شام در حمص از دنیا رفت و قبل او قبر او هم در همونجا الان وجود داره و به هر حال معروف هست. در مجموع بعد از رحلت پیامبر یک خطی دقیقاً معارض امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پیش گرفت و یک چنین نهایتی پیدا کرد.
جناب استاد، حالا مطالبی که شما فرمودید کلاً در نکوهش خالد ابن ولید بود. بعضی القاب و عناوین رو برای او ذکر کردن از جمله سیف الاسلام.
بله.
این چگونه است؟
این که لقبی بود که توسط ابوبکر به او داده شد، منتها به حالا به تعبیر دروغ میتونم بگم که گفته شد که پیامبر صلی الله علیه و آله این لقب رو به خالد داده. نه، این لقبی بود که ابوبکر داد در اون زمانی که او مرتکب جنایت بنو یربوع شد، هم مالک ابن نویره رو کشت و آمد به مدینه و صحابه متوقع بودن ابوبکر او رو مجازات بکند، اما ابوبکر این تعبیر رو به کار برد که من سیفی که شمشیری که خداوند از نیام برکشیده و بر علیه کافران اون رو در نیام نمی کنم و با اون مقابله نمی کنم. ولی زال لقب سیف الاسلام ریشش از همین زمان هست و به دوره ابوبکر برمیگرده. حالا عزیزان میتونن این نکته‌ای که عرض کردم رو با تفسیر بیشتر در کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله اثر علامه سید جعفر مرتضی عامل اونجا ملاحظه کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. و ادامه برنامه پرسامان تاریخی رو دوستان عزیز شنونده همراهی بفرمایید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی،
بله،
عرض می‌شود که تولد امام موسی کاظم علیه السلام در کتاب‌های معتبر روز هفتم ماه صفر نوشته شده است، ولی حالا به روز بیستم ذیحجه منتقل شده. علت این تغییر چه بوده؟ از کارشناس محترم تقاضا دارم که توضیح لازم را بفرمایند. ممنون از برنامه خوب شما. باقری نژاد هستم از بیرجند.
درود بر شما جناب آقای باقری نژاد عزیز که از بیرجند تماس گرفتید با ما و سوال خودتون رو مطرح کردید. جناب استاد جباری،
همینطور که شنونده عزیز فرمودن، بله، درباره ولادت امام کاظم سلام الله علیه مشهور هفتم صفر بوده. خب مدت ها هم همین بود، اما یک قول دیگر هست در ارتباط با ماه ذی‌الحجه. خب روایاتی که هفتم صفر رو ذکر کردن کم نیست و منابعی که هفتم صفر رو ذکر میکنن متعدد هستند.
بله.
اما به این اعتبار که چون ماه صفر و محرم هر دو ماه‌های معمولا عزا بوده در میان شیعه و در جوامع شیعی از همون آغازی که به هر حال از عصر حضور ائمه علیهم السلام و بعدش هم به هر حال زمانی که مدار فضا باز شد در دوران آل بویه به بعد که فضای عزاداری رسمی اونها در میان شیعه رواج پیدا کرد، معمولا این دو ماه به خصوص حالا دوره صفویه به بعد که دیگه فضا خیلی بازتر شد برای عزاداری برای اهل بیت، این دو ماه رو ممحض می شد شیعه در اقامه عزا به اعتبار شهادت ابا عبدالله علیه السلام و سپس اسرای اهل بیت علیهم السلام. لذا فضا خیلی فضای مناسبی مثلا نبوده در هفتم صفر که روز به هر حال شادی و فرح و سرور باشه برای ولادت امام کاظم.
بله.
از این جهت روز بیستم ذی‌الحجه ترجیح داده شد. به لحاظ تاریخی بیستم ذی‌الحجه نقل مشخصی ندارد به عنوان بیستم، بلکه دو روایت داریم، از یکی از ابو بصیر هست، دیگری از منهال قصاب هست از اصحاب امام صادق علیه السلام، که مضمون روایت این هست که در سفر حج در هنگام بازگشت امام سلام الله علیه در منطقه ابواء در اونجا منزل می کنند و همسر امام جناب حمید خاتون در اونجا وضع حمل می کند. امام کاظم سلام الله علیه متولد می شه و خب بشارتش به امام سلام الله علیه در اونجا داده می شه. و از این دو روایت در کتاب المحاسن برقی مرحوم برقی هست و همینطور در کتاب شریف کافی، و هرچند روز ذکر نشده اما حدس زده شده، یعنی در واقع به نحوی تقریب شده، اینکه خب هنگام بازگشت بعد از اعمال حج وقتی که باز میگشته امام طبیعتاً بیستم ذی‌الحجه میشه اون روزی که روز ولادت امام کاظم سلام الله علیه.
به صورت تقریبی در واقع اینجور حساب کرد.
بله، شاید از این باب که خب فاصله سنجی وقتی که شده درست. خب رسول خدا در روز 18ام ذی‌الحجه به منطقه غدیر رسید که تقریباً در 180 کیلومتری بخش شمالی مکه است. ابوا کمی بعد از قدیر هست، شاید 200 کیلومتری بعد از مکه به سمت مدینه. لذا حد زده میشه که در 20 طبعا امام به منطقه ابوا رسیده. از این جهت روز 20 ذوالحجه با من روز ولادت امام کاظم سلام الله علیه پاس داشته میشه، اما این منافاتی ندارد که روز 7 سفر هم به تعبیر برخی از بزرگان گذشته مثل مرحوم آیت الله بهجت وقتی که سوال کردن فرمودن که خب فضائل امام کاظم در این روز هم
گفته بشه
بیان بشه. حالا لازم نیست که حتما